عظام ظهر با افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن أبي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا
روح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح
شکرت که بنده هاتو به حال خودشون رها نمی کنی. خدایا شکرت که حتی به احوال مورچه‌ای که در شب تاریک روی سنگ سیاهی راه میره آگاهی. خدایا شکرت که اگر بنده هات به چیزی غیر از تو تکیه کنن پوچی اون تکیه گاهو بهشون نشون میدی. خدایا شکرت که همیشه همراه من هستی. شکر. خدایا شکرت که هر وقت صدات زدم حتی پس از سالهای طولانی غفلت پاسخمو دادی. خدایا شکرت که افکار و اندیشه ها و عملم از تو قوت و قدرت میگیره. خدایا شکرت که با رو کردن به تو درهای نفوذ شیطان به روح و زندگیم بسته میشه. خدایا شکرت که چنین حافظ و راه نمای بندگانت هستی.
یه شعری مولانا داره خیلی من از تحت تاثیر بسیار قرار داد. یه اوز قهر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. در نگاه مولانا در حقیقت اینجوری نیستش که یه نفر وقتی انسان پربرکتیه و انسان محبوبی نزد خداوند محترم که فقط مثلا مشغول عبادت باشه. این تعبیر در نهج البلاغه هم است. مثلا وقتی که میره امام علی سراغ یکی از اصحابش، میبینه خونه فراخی داره و بهش میگه که خب این همه خودتو کشتی، این خانه به این گستردگی وسعت بسیار خارج از اندازه نامتعارف رو تهیه کردی، آخرش که میخوای بمیری چقدر وقت تلف کردی برای این همه برق و زرق و شکوه ظاهری. اون یه خورده متعصب میشه، ولی بعد میگه من برادری دارم برعکس من دائما عبادت و گریه و لابه و زاری میکنه. امام فرمود که برید اونو بگید بیاد و من با او سخن بگم. وقتی میاد بعد میگه تو در حق خود جور و جفا کردی که هیچ، بلکه در حق خانوادت هم جفا کردی. این چه معنی داره که زندگی رو رها کردی و فقط رفتی در یک کنج عزلتی و نشستی به ذکر و دعا و فلان؟ ببینید، نه اینکه خدایی نکرده ارزش ذکر، دعا، عبادت بیاد پایین، ولی همونطور که مولانا میگه حتی دعا و حتی عبادت یه راهیه برای که آدمی تبدیل به یک موجود مفیدی بشه، تبدیل به یک موجود مؤثری باشه، تبدیل به یک موجود گره‌گشایی باشه. اول صورت مسئله رو با هم صحبت کنیم. ببین وقتی حافظ میگه به بوی لاله قدحگیر و بیریا می باش، به بوی گل نفسی همدم صبا می باش، نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. میگه چو قنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان، تو همچو باد بهاری گره‌گشا می باش. میبینی این گره‌گشایی است اون چیزی که خدا دوست داره از ما، مفید بودنه. و اون مفید بودن نه فقط عبادت کردنه، عبادت کردن برای که ما تبدیل بشیم به یه عنصری که تو این جهان خاکی بگن یه کار است، یه اثری داره. خب بعضی اثر منفی دارن، البته صد البته اونها رو باید از ذهن بیرون برد. موضوع صحبت ما اونها نیست، اونها آدم های زیانباری هستند، اونها آدم هایی هستند که در واقع یه جور شر هستند. ولی مفید بودن اینه که آدم بتونه گره‌گشایی کنه. به نظر من نخستین گره‌گشایی، گره‌گشایی از خیشتنه. در قرآن یه تعبیری داریم به اسم ظلم به نفس، این استثنایی است، یعنی که مفاهیم خیلی ملبلنده. حتی پیامبرا بعضیشون نالیدن، مثلا ظلمت نفسی، حضرت موسی علیه السلام میگه قال رب ظلمت نفسی فاغفر لی و فلان. این ظلم به نفس اونجاست که آدم برای خودش مفید نیست. نمیخوام حالا بگم حضرت موسی این گونه بوده، میخوام مفهوم برامون روشن بشه. اونجایی که میتونست یه کاری نیکی انجام بده، در یک مسیر درستی سیر کنه، حرکت کنه، پیش بره، میتونست کارهایی رو انجام بده که آدم از انجامون لذت‌های جاودانه ببره، ولی غفلت میکنه، پا در یه مسیری میذاره که اصلا به منزل نمیرسه، کجه. اونجایی که از مسیر اصلی آدم دور میشه، تو یک جهت کج میره، به اون میگه ظلم. از ظلام دیگه، یه انگار تو تاریکی افتادی، جایی که روشنی است، جایی که شیرینی است، جایی که زلالی است. میگم این واژه ها رو مخصوصا به کار میبرم، انگار تو کام خودتو رو تلخ کنی، تو راهو یه دفعه گم کنی. چه راه دور، چه پای لنگ، نفس با خستگی در جنگ، من با خیش، پای با سنگ. این معنی ظلمه، اونجایی که چشممون رو باز میکنیم میگم بودم من در نقش خانه بیقرار، بودم از گنج نهانی بیخبر، ورنه دستم بوی من بودی تبر، آه اگر داد تبر را دادمی، این زمان غم را تبر را دادمی. بعد میگه ای دریغا بود ما را برد باد، تا ابد وا حسرتا شد للعباد. اینجا برای خودت مفید نیستی، میتونستی مطالعه کنی، میتونستی همنشین خیلی خوب پیدا کنی، ازش بیاموزی، میتوانستیم مشورت کنیم، با عجله تصمیم نگیریم، شتاب نکنیم، انقدر آسیب نبینیم، میتونستیم توبه کنیم، جبران کنیم. وقتی این همه کار خوب، میتونستیم از سهمی که داریم به دیگران ببخشیم، موجب خرسندی دیگران هم باشیم. این البته بحث ظلم به نفس رو من دارم. از اینا غفلت میکنیم سر تخیلات بیمورد، اون وقت تبدیل میشیم به یک انسان ناکارآمد. آدم وقتی ناکارآمد بشه، حتی اگر شب و روزش هم عبادت کنه، به درد خدا نمیخوره، جز بنده های محبوب خدا نیست. روزه بگیری تشنه باشی، ولی لطمه بزنی به خودت، فرصت زندگی رو با معاشرت های بیهوده، با رفتار ناسواب، با اهداف حقیر تلف کنی، این ظلم به نفسه و بعد مفید نبودن. حالا وقتی تو اجتماع وارد میشیم که خیلی برای خدا مهمه، اونجاییست که آدم درد دردمندی رو درمان میکنه، اونجایی که سنگی رو از سر راه یک انسان بر میداره، اونجا که به سهم خودش کوشش میکنه محبت هنوز زنده بمونه، اونجایی که عرصه های علم رو باز میکنه، آگاهی رو باز میکنه، برای رشد خرد زحمت میکشه، این آدم همون موجود گره‌گشاست.
شنونده به افق آفتاب هستید. بخش احکام و حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت همه شما عاشقان امام زمان ارواح نافدا، وقتتون بخیر باشه. چند مسئله مهم شرعی رو خدمت شما تقدیم میکنیم. راجع به حکم فقهی مظالم که از دو صورت برخوردار هست، ما خیلی مفید و مختصر نکاتی رو خدمت شما عرض میکنیم. صورت اول، صاحب حق و مظلمه رو میشناسید، خب در این صورت واجبه با مراجعه به اون حق او رو بپردازید یا ازش رضایت بگیرید، به این معنا که صاحب حق شما رو بریع الذمه کنه و حق خودش رو ببخشه. البته اگر پرداخت حق به طور مستقیم باعث این میشه که آبروریزی بشه یا شما واقعا خجالت میکشید که بخواید عنوان کنید که چه صدمه ای به او زدید که این رد مظالم به گردن شما اومده، شما میتونید به هر کیفیتی حق او رو بهش برسونید، ولو به این که به عنوان بدهی بابت قرض به او پرداخت بکنید یا به حساب بانکی او واریز بکنید. خب این صورت اول. صورت اول صورتیه که ما صاحب حق و مظلمه رو میشناسیم. اما صورت دوم، صاحب حق رو شما نمیشناسید. در این صورت واجبه که اون رو از طرف صاحبش به فقیری صدقه بدید. البته اینجا احتیاط به اینه که از دفتر مرجع تقلیدتون هم اجازه بگیرید، خصوصا وقتی که رقمش بالاست. شما از طرف صاحب حق به فقیر صدقه میدید و نسبت به مقدار اون اگر اطمینان ندارید، پرداخت مقدار متیقن کفایت میکنه و نسبت به مقدار مشکوک هم شما وظیفه ای ندارید. نیازی نیست نسبت به مقدار مشکوک که چقدر حالا به گردن من هست خیلی خودتون رو اذیت کنید، به یک مقدار خاصی نتیجه بگیرید و ذهنتون رو متمرکز کنید و پرداخت بکنید، به همین میزان کفایت میکنه. مسئله بعدی درباره کار کردن با پول رهن مستأجر هست. آیا موجر، همون صاحب خونه، میتونه با پولی که از مستأجر به صورت قرض الحسنه، همون رهن عرفی، دریافت میکنه کاری رو انجام بده و سودی رو به دست بیاره؟ اگر عقد اجاره به طور صحیح منعقد شده، مالی که موجر یعنی صاحب خونه از مستأجر به عنوان قرض الحسنه دریافت میکنه، مالک اون میشه و اصل پول و سود حاصله برای موجر اشکالی نداره، میتونه با اون پول کار و کاسبی را بندازه، چون به عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته و مستأجر هم داره از خونه اون استفاده میکنه. مسئله بعدی هم درباره یکی از احکام نماز هست. آیا در هنگام نماز خوردن و آشامیدن یا بلعیدن خورده های باقی مانده در دهان جایز هست؟ خوردن و آشامیدن در حال نماز، نماز رو باطل میکنه، چه کم باشه یا زیاد. ولی خوردن خورده های غذا که در گوشه و کنار دهان باقی مانده یا مکیدن شیرینی قند یا شکری که اندکی در دهان باقی مانده، خب این موجب بطلان نماز نمیشه. همچنین اگر سهواً یا از روی فراموشی یه چیزی بخوره یا بیاشامه، به شرطی که از صورت نماز خارج نشه، اینجا نماز باطل نمیشه. پس کلن اگر کسی خوردن و آشامیدن رو در حال نماز داشته باشه، به طوری که میدونه در حال نمازه و همون لحظه مثلا آبی رو مینوشه، خب این نماز رو باطل میکنه. اما مقداری که در دهان باقی مانده و خوردن و آشامیدن در عرف حساب نمیشه و همین رو در دهان خودش، در حلق خودش فرو میبره، این اشکالی نداره. و اگر سهواً هم یا از روی فراموشی چیزی رو بخوره، خیر، این نماز رو باطل نمیکنه، به شرطی که از صورت نماز خارج نشه. انشالله خداوند توفیق شناخت احکام و عمل به احکام رو به هممون عنایت کنه. خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان عزیز و مهربان. تا به افق آفتاب دیگر شما رو به خداوند منان می سپاریم. در پناه حق، یا علی.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 09690 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. تحویل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به یک شماره 09690.
لحظاتتون به خیر و شادی باشه. انشاءالله از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم با اعلام ساعت 12:22.
گل سرف و سپید که میایی، بنفش برگ بید و که میایی، تو گفتی برایت من بیایم، گل عالم تموم شد جان مریم، جان مریم، جان مریم. مرگم چشماتو با کن، سری بالا کن، حرومت خوشید شد حواسه بید، وقت اون رسید که بریم به سهر. آی نازنین مرگم، آی نازنین چشماتو با کن منو صدا کن بشی روونه دل مستونه شونه به شونه به یاد روزها صبح شد من هنوز بیدارم ای کاش میخوابیدم تو رو خوابیدم خوشه غم توی دلم زد
همیشه دعا کنید چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند، قلبی که خطا کار ترین ها را ببخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش کند و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد.
گنجیشکی که زیر برفامو